Se escute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بجلسه چهارم از فقه و فلسفه تمدن ساز میرسیم از نگاه حضرت آقا، که میشه جلسه 16 از سلسله جلسات حوزه مطلوب از نگاه حضرت آقا، که قصدمون این بود تمام صحبت های ایشون چه تو زمینه تبلیغ، تهذیب، بصیرت، علوم مختلف از جمله فقه، اصول، کلام، فلسفه و همینطور تفسیر و حدیث و اینا رو، همه این صحبت ها رو اوناییش که ناظر به طلبه های سطح 1 و 2 یا یه فایده عملیاتی و کاربردی برای دوستان سطح 1 و 2 خلاصه پای 1 تا 10 داره رو تو این سلسله جلسات جمع کنیم، که به لطف خدا به جلسه 16 میرسیم. جلسه 16 آخرین جلسه و 4 جلسه بحث فلسفه و فقه و فلسفه تمدن ساز میشه. جلسه پیش از شما در نخواهم. جلسه پیش ما وارد بحث فلسفه و کلام مطلوب شدیم. امروز هم یه تتمه و ادامه‌ای که ادامه مهمی از بحث فلسفه و کلام مطلوب از نگاه آقای عرض میکنیم. آخر جلسه هم به بقیه علوم، تفسیر و حدیث و رجال و اینا میپردازیم. اجمالاً جلسه پیش دیدیم که این دو در میان علوم حوزوی برای حضرت آقا دو دسته علم خیلی شاخصه، که دیگه حالا تکرار نمی کنم. یه دسته فقه و اصول که میشه مسیر فقاهت، یه دسته هم فلسفه و کلام که میشه مسیر حکمت. یعنی این دو بال فقاهت و حکمت، دو بال اصلی و اساسی محوری در میان تمام علوم اسلامی برای حضرت آقاست. چرا؟ توضیح جلسه پیش دادیم و خلاصه این هاست که به اون نقطه مطلوب تمدنی از حیث علمی میرسونه، که تمدن زمین ساز ظهور به تناسبش حوزه تمدن ساز، قدم پایینترش علوم تمدن ساز حوزوی. تو این علوم دو شاخه، فقه یعنی فقاهت که جلسه 13 و 14 بهش پرداختیم، و حکمت که جلسه 15 و امروز که جلسه 16 تو بحث حکمتیم. اون تتمه علوم هم که دیگه در واقع خارج از این فقاهت و حکمت میشه، یعنی فرعی تر میشه، با توضیحاتی که درباره تفسیر و اینام جلسه پیش دادیم آخر جلسه عرض میکنم.
ما
نه زیر مجموعش کدوم نمیره. علوم انسانی هم مثل تفسیره، یعنی کسی میخواد تو علوم جلسه پیش درباره تفسیر چه توضیح دادیم، کسی میخواد، نمیشه یکی فقیه نباشد، یعنی تو مسیر فقاهت مجتهد نباشد، یا تو مسیر حکمت مجتهد نباشد اما در علوم انسانی اسلامی مجتهد باشد. این امکان نداره. مثل تفسیر که جلسه پیش توضیح دادیم، تفسیر خیلی مهمه، آقا دیدید گفت رشته اصلی تخصص لازمه توش، ولی کسی گمان نکنه که میتونه تو فقاهت مجتهد نباشه، تو حکمت مجتهد نباشه، یا حداقل تو یکی از اینا مجتهد نباشه اما تو تفسیر مجتهد باشه. این امکان نداره. علوم انسانی اسلامی هم همینجوره. متاسفانه خیلی از کسایی که بهانه‌های انقلابی دارن یا دغدغه‌های انقلابی دارن این توهم هم دارن که میشود فقیه نبود، یعنی مجتهد در فقاهت، متکلم و فیلسوف نبود، یعنی مجتهد در حکمت، ولی مجتهد در علوم انسانی اسلامی بود. این آقا میگه نمیشه. همون دو مسیر، دو راهی که عرض کردم، 1-15 و 1-15 که دیگه تفسیر ذیل این میشه یه رویکرد، یه امتداد. علوم انسانی اسلامی میشه ذیل این یه رویکرد، یه امتداد. همینجوری چیزای دیگه. پایه این دو تاست. فقاهت، حکمت.
جزء همون 1-15 بگیریم، بعد مثلا بگیم جزء همونی که جامعه معمول و منقوله.
نه، یکی میتونه فقط تو فقاهت وارد بشه، اشکال نداره.
نه،
برای علوم انسانی میتونه یکی فقط از زاویه فقاهتی وارد بشه، اشکال نداره. یکی از زاویه حکمی وارد بشه، اشکال نداره. ولی اونی که خیلی دیگه جامع و خوب باشه، اینی که هم فقیه باشد، هم حکیم باشد، جمع فقاهت و حکمتش رو بیاره تو علوم انسانی اسلامی یا بیاره تو تفسیر. این دیگه خیلی جامعه، ولی میتونه با یکی از اونها، ولی با هیچ کدوم از اونها نمیشه. یعنی نه فقیه باشد، یعنی نه مجتهد فقاهتی، نه مجتهد در واقع حکمی باشد، این نمیشه. خب ما رسیدیم بحثمون به اینجا که حالا فرقه، یعنی اون صحبت در واقع سرچشمی از حضرت آقا که تاریخ 29/10/82 درباره فلسفه بود، ما درباره کلامو خوندیم، صحبت سرچشمی آقا رو، صحبت سرچشمی آقا درباره فلسفه رو داریم میخونیم که 29/10/82. رسیدیم به وسطاش که دیگه وقت تموم شد و رسید به این جلسه، رسیدیم به سر جایی که آقا گفتن به نظر من بین فلسفه و کلام هم نباید دعوا قائل شد. از اینجا میخوام وارد بشم مجموعه حرفای ایشون و نگاهشون به تفاوت فلسفه و کلام، شباهتاش، کاربیجای هر کدوم، که چرا آقا اینا رو توی یه دسته قرار میدن، یعنی تو دسته حکمت در مقابل دسته فقاهت. حالا بخونم اول اینا رو، بعد صحبت های دیگر رو حالا به تدریج وام میکنم. به نظر من بین فلسفه و کلام هم نباید دعوا قائل شد. مهمترین کتاب کلامی ما را یک فیلسوف یعنی خواجه نصیر نوشته، اما در واقع فلسفه است. ما باید اینها رو به هم دیگه نزدیک کنیم. هیچ مانعی ندارد فلسفه، کلام و عرفان، وجود عرفان هم اضافه میکنن، و عرفان وجود تفارقی دارند، وجود اشتراکی هم دارند. ما باید سلامت کنیم اینها رو به عنوان علوم عقلی یا به یک معنا حکمت که شامل همه اینها بشود مورد توجه قرار دهیم و دنبال کنیم. همه اینها یعنی هم فلسفه، هم کلام، هم عرفان. کلن آقا میگه علوم عقلی، میگه حکمت، منظورش البته عرفان توضیحی داره که عرفان برای خواص در واقع آقا توصیه میکنه، اصلا توصیه عمومی نمیکنه به خلاف فلسفه. کلام که همه توصیه عمومی میکنن، فلسفه رو بعضی از افراد توصیه عمومی نمیکنن، اما آقا فلسفه رو توصیه عمومی میکنن. عرفان رو غالبا توصیه عمومی نمیکنن، آقا هم توصیه عمومی نمی کنم. ولی اون ادهی که شایسته، حالا می خونم تو تتمه که رسیدیم به عرفان یه چند تا جمله از عرفان هم براتون می خونم که آقا چی میگن. برای اون ادهی که صلاح هست و شایستگی دارند و ادهی کمی هستند، اگر رفتن خواندند، بین کلام و فلسفه و عرفان دعوا نیست. این نه یعنی توصیه به همه که بروید عرفان بخوانید. عرفان خوب است برای ادهی خاص و شرایطی خاص، استاد خوب باید باشه، خیلی سو باید باشه. اما فلسفه و کلام توصیه عمومیه برای همه است. آقا میگن به یک معنا حکمتن. گفتم 29/10/82. حالا این یعنی چی؟ این نسبت بین فلسفه و کلام آقا جاهای دیگه بازتر توضیح، یعنی چی دعوا قائل نشوید و اینا. حالا چند تا جمله
فلسفه یا نه
حکمتی
که
زیدش
کلامه
توضیح میدم، اصلا میخوام الان این جمله، این سخنرانی خوندم، این فضای کلی بیاد دستتون. حالا دونه دونه صحبت های دیگری که میخونم میبینید قشنگ جا میفته. در واقع ببینید اولا تفاوت کلام با فلسفه چیه. یه فرمایش اینجا براتون بخونم، یه مجموعه فرمایشاتی که تفاوت ها و شباهت های فلسفه و کلامه. تاریخ 15/11/75 15/11/75. خب ما دیدیم آقا کلامو چی گفت، رفت برد به سمت پاسخ به شبهات و تولید فکر عقلانی و اینا. فلسفه به کدوم سمت برد آقا؟ مبنا و پایه و فهم درست از حقایق وجود و این دوتا که خوندیم. حالا نگاهی تو این صحبت قشنگ این دوتا با هم جمع میشه. 15/11/75 فلسفه یک عقلانیتی در انسان به وجود می آورد و در هر جامعه خود آن عقلانیت به درد می خورد. خب یعنی فلسفه خیلی خوبه، به درد می خورد، عقلانیت تو جامعه وجود میاره. اما فلسفه متصدی مباشرت آن شبهات کلامی که پی در پی می شود نیست. زیر این باید خط بکشید، خیلی مهمه. یعنی اون فلسفه پایه است، ریشه است، بنیاده. همون که آقا تو سخنرانی سرچشمه فلسفه خوندن، رسیدن به حقایق وجود، رسیدن به همه در واقع اون پایه ها. اما نکتهش چیه که آقا همیشه میگن فلسفه و کلام؟ ببین اما فلسفه یعنی کلام چی رو تامین میکنه که فلسفه تامین نمیکنه؟ میگه فلسفه، آقا میفهمد فلسفه متصدی مباشرت آن شبهات کلامی که دهی در پی میشود نیست. یعنی اینقدر شبهات به جامعه میشه، شبهات روز از غرب، از نمیدونم اهل سنت وهابیت فلان فلان، کیه که مسئول ایناست، متولی جواب ایناست؟ چه علمیه؟ کلامه. ادامهش ببینید خیلی قشنگه: باید از مبانی فلسفی استفاده کرد. اما آن متصدی دارد، یعنی پاسخ به شبهه، یعنی باید از ببین باید از مبانی فلسفی استفاده کرد برای اینکه آنها را کار کرد، یعنی برای اینکه پاسخ به شبهات داد. اما آن متصدی دارد. متصدی کیست؟ کلام است و متصدیش کلام است. ما چرا بیاییم علم کلام با این عظمت را که واقعا میتواند یک علم عقلی صحیح دقیق خوبی باشد، ببین کلام مطلوب اینه، علم عقلی صحیح دقیق خوبی باشد، به خصوص که متکلمین ما در واقع غالبا فلاسفه هستند، چرا باید اینا رها کنیم؟ حالا اینجاش مهمه، کلام به معنای اشعری و معتزلی سنی ها در اینجا نیست، در واقع کلام شیعه شکلی از همان فلسفه و مستنبط از فلسفه است، استنباط شده از فلسفه و در حقیقت مستقل از فلسفه با گرایش دینی است. ببینید چقدر قشنگ دو تا رو توضیح دادن. فلسفه پایه است، ریشه است. یعنی چی پایه است، ریشه است؟ یعنی به موضوعات خیلی بنیادی نمی‌پردازه که کلام مستقیم به اون موضوعات نمی‌پردازه. کلام مستقیم به اون شبهات می‌پردازه. کلام مستنبط از فلسفه است، یعنی پایه‌های فلسفی در کلام اثر می‌گذارد، باید اثر بگذارد. اما کلام آن پایه‌ها رو می‌گیره، میاد جواب شبهه میده، جدا میشه، برمیخیزه از اون اما جدا میشه، به خلاف فضای چی؟ اهل سنت. کلام ما تقریبا ببین چی گفتن، گفتن کلامشی شکلی از فلسفه، مستنبط از فلسفه و در حقیقت مستقل از فلسفه، اصرار به مستقلش هم داره، یعنی نه اینکه فلسفه و کلام هم خلط کرده باشه، نه میدونم آقا فلسفه فلسفه، کلام کلامه، دو تا علمه، عرفان هم عرفانه، ولی حرف اینه بین اینا دعوا نندازید. میدونید یه اون قشر، اون دو قشری که قشر تفریقی ها و افراطی هایی که در واقع عملا دو لبه قیچی هن که مسیر صحیح آقا رو خراب میکنن، چه اون تفریقی هایی که اصلا اهل جمود و جدایی از متن اجتماعی نان، چه متاسفانه اون قشری که افراط میکنن، جفتشون خیلی عجیبه، جفتشون تو این مشترکن، ناخودآگاه یه دعوایی بین فلسفه و کلام میبینن. شما برید ببینید دیگه، افراد و سبکای تفریطی که زیاد هم هستن که معمولا اصلا با فلسفه دشمنن و میگن کلام خیلی مهمه، از اون ور اون قشری که در واقع معمولا کم سوادن و به بهانه‌های انقلابی زیاد روی میکنن، بعضی از افرادی که توی در واقع حوزه هستن یا تو دانشگاه هستن، یا الان نمیخوام اسم بیارم که اسم بردم، برید حرف اونا رو ببینید، اونا بین فلسفه و کلام دعوا قائلن، اونا هم بین فلسفه و کلام دعوا قائلن، احساس میکنن آقا فلسفه ملا صدر به درد نمیخوره. ریشه اینا چیه؟ ریشه اینا نشناختن فلسفه در شیعه و کلام در شیعه است. تصویری که دارن تصویر فلسفه قدیمه که فلسفه مشاع است، حتی اکثر فلسفه اشراق است، ناخودآگاه ها چون کار نکردن، چون عمیق نیستن، و کلام تا میگن کلامه، غالبا سبک اهل سنت که قبل از سبک اهل سنت های معتزله که قبل از خواجه، یعنی کلام و فلسفه قبل از ملا صدرا، در صورتی که اگه خوب کار کنن بعد از ملا صدرا، ملا صدرا بین کلام، فلسفه، عرفان و آیات و روایات یه پیوند، یه همسویی، یه آشتی خیلی دقیق و قشنگی برقرار کرد که اون خیلی نکته مهمی، آقا داره به اونا اشاره میکنه. کلام ما تقریبا با عرفان هم مخلوط است، چقدر از بزرگان و متکلمین ما که عارف هم هستن، هم جنبه عرفانی دارن هم جنبه کلامی، کلام علم شریفی است. ببین چقدر قشنگ توضیح دادن فرق اینا رو. حالا فرمایش دیگه هم دارم بخونم در ادامه.
کلام با عرفان چطور؟ کلام فلسفه چون زیربنا و بنا.
من توضیح رو صرف کنید، گفتم عرفان رو نمیخوایم تو این جلسات وارد بشیم، چون اصلا آقا عرفان رو نه توصیه عمومی میکنن نه خیلی بستش میدن و توضیح میدن، عرفان برای یه خواصی، یه جلسه خواصی لازم داره اونو بشه صحبت کرد. شما فعلا همین چند تا کلمه از آقا میخونم، فقط متمرکز بشید رو فلسفه و کلام. غالبا هم اون مسیر اصلی توصیه عمومی که طلبه باید دنبالش برن کلام فلسفه است. اتفاقا یه عده خاصی تو درجات خیلی بالای تحصیلی اگر استاد خیلی خوب مطمئن ولایی خلاصه صحیحی پیدا کردن، یه عده خاصیه، اصلا چیز عمومی نیست، ما هم تو این جلسه واردش نمیشیم.
تحصیل خوندنش هم پس قاعدتاً باید فلسفه باشه، باید کلام.
نه نه هیچ، ببین تقدم تأخر اینجوری نیست که بری کلا فلسفه رو بخونی، کلا کلام بخونی. هر علمی تو حوزه چند لایه خونده میشه، لایه یک کلام، بعد لایه یک فلسفه، لایه دو کلام. اینا میتونه با هم موازی باشه، یعنی یه دست کلام یه دست فلسفه. میتونه، خیلی اصراری نیست اول کنون. برای کسایی که بخوان وارد فلسفه بشن همه بزرگان این شرط رو میگن که حداقل یه دور کلام خوب خونده باشن، یعنی حداقلش اینه برای شروع لایه اول فلسفه، لایه اول کلام خوب تیل شده باشه. دوم هم میگن حتما باید استاد خوب داشته باشید، نه فلسفه رو با نوار بخونید و نمیدونم با یه استادی که تو فضاهای فرض کنید نسبی گرایی فرض زده باشه و اصلا علوم عقلی کار نکرده باشه، باب در واقع برهان منطق خوب کار نکرده باشه، اینا صلاحیت تدریس فلسفه خیلی ندارن. خلاصه باید یکی لایه اول کلام طی شده باشد، یکی هم استاد و کلاس مناسب باشه. ولی توصیه عمومیه، فلسفه توصیه عمومیه از نگاه آقا ها، من کسی نیستم توصیه کنم. حالا یکی دیگه از همین مثلا تاریخ بیست و پنج یک هشتاد اینجوری، این منتشر نشده است. با این که کلام و فلسفه دو رشته و دو کارند، ببین قشنگ خود ایشون میگه دو رشته دو کاره، خلطی نمیخوایم بکنیم، اما از یک خانواده اند. خانواده چی؟ علوم عقلی، حکمت. حالا میخونم براتون یه جای دیگه آقا میگن چی؟ فقه عام، فقه اکبر، این خانواده. حالا میخوام این خانواده رو بعدش اینو میخونم. امروز برای ما بحث کلام اسلامی بسیار لازم است. شبهات جدید و حرفهای نوعی مطرح می شود و مطالبی که دینشناسهای غربی دائما آنها را پخش می کنند و به وسایل ارتباط جمعی دنیا می دهند، یعنی این ماهواره ها، که انهو حرف اول آخر حتی آنهاست. بالاخره باید موضع مجموعه علمی اسلامی، منظور چیه مجموعه علمی اسلامی؟ حوزه، در این زمینه واضح باشد. این هم یکی از کارهایی است که باید در حوزه صورت گیرد، همچنین کارهای فراوان دیگه که زمینه آن فراهم است. ببینید، یعنی کلام اون هویتش دو کاره، اونم هویتش پاسخ به شبهاته. اون چیزو براتون بخونم که این چه گفتن یک خانواده اند یعنی چی. تعبیرشون اینجوریه، تاریخ 10-8-74 اینجوری فرمودن: فلسفه و عرفان اسلامی هر دو به معنای وسیع فقاهت داخل در فقاهت هم، یعنی جزء فقه عام، فقاهت عام. قبلا هم تو جلسه 14 مثل همین رو داشتیم. یا 18-2-72 اینجوری فرمودن: فقه در درجه اول فقه الله اکبر است، فقه در درجه اول فقه الله اکبر است، یعنی معارف، یعنی عقاید، یعنی دفاع از حریم اعتقاد در درون بنی آدم و به خصوص جوانان که ذهن جوال دارند. یعنی اون خانواده اسمش چیه؟ علوم عقلی، حکمت، فقه عام، فقه الله اکبر. آقا اسمش میذاره فقه. الان اینا توضیح داره چرا فقه الله اکبر بچه به کار میبرن. یه اصطلاحی تو بعضی از روایات اومده، فقه اکبر، فقه الله اکبر. آقا یه جایی همین فقه الله اکبر رو تفسیر به فقه حکومتی و تمدنی و اجتماعی میکنه، اینجا تفسیر به فقه معارفی و عقایدی و اینا میکنه. یعنی میخوام بگم منظورم که خلاصه فقه نباید منحصر در فقه به معنای اخص کلمه فهم بشه، فقه باید عام باشه. گرچه جلسه 14 مون عبارت آقا رو خوندم که فقه به همین معنای اخصش اساس حوزه هاست، با اینکه اخص معنای اخص کلمش اساس حوزه هاست، ولی در کنارش باید بدونید فلسفه و کلام اینا هم چقدر جدی و مهمه. هیچ کدوم اینا رو از اون یکی صحبت ها غافل نکنیم. ما سعی می‌کنیم همینا رو با هم بخونیم، یه تصویر جامع شکل بگیره. اینم صحبت از این خانواده. خانواده علوم عقلی باشه که فلسفه و کلام باشه. 29 هفته 89. امروز اگر نظام و جامعه ما از فلسفه محروم بماند، ببینید از فلسفه، در مقابل این شبهات گوناگون این فلسفه های وارداتی مختلف لخت و بیدفاع خواهد ماند. آن چیزی که میتواند جواب شماها را بدهد، جواب شماها را بدهد، غالبا فقه نیست، علوم عقلی است، فلسفه و کلام، اینها لازم است. خب این آقا تصریح داره، فکر نکنید حالا فلسفه داره جواب شبهه به درد نمیخوره. همه را دارم میخونم که بدونید فلسفه به درد جواب شبهات هم میخوره. اتفاقا یه بخشی از شبهات فلسفه جدید غرب، مباحث فلسفه دین، اصلا باید با فلسفه جواب داده بشه. ولی فلسفه مبانی دارد برای جواب اون شبهات که یه بخشش هم جواب میده، اما متکفل رسمیش کلام است. آقا همین تصریح آقا میکنه که در مقابل این شبهات کی جواب میده؟ علوم عقلی. علوم عقلی چیز فلسفه و کلام، اینها لازم است، در اینها، در حوزه اینها رشته های مهم نیست. من دونه دونه که دارم میکنم جواب به یه سری حرفایی که بی خود با آقا نسبت میدن، که مثلا آقا گفته فلسفه هم هستن، یعنی من اسم فقط زبونم بسته است که اسم بیارم، هستن تو این مدرسه، تو قم مؤسسات دارن، ادعاهایی دارن، حتی اگر من کنم این آقا این حرفای آقاست، هر کی دید غیر از اینا گفت یا این حرف بیر. ما اینا رو که صد بار بیریم بهشون میگیم، من این شبش با یکیشون جلسه داشتم، خیلی راحت بگم مثلا آقا به فلسفه عنایتی نداره، آقا هر چی میگه کلامه، کلامه که به درد پاسخ شبهات میخوره، فلسفه ذهنیاته. خیلی واضح اینا رو میگن. بابا خب نگو آقا اینو میگه، بگو من اینو میگم، حرف شما محترم، شاید اصلا حرف شما درست باشه. آقا اینو نمیگه، میرن میگن آقا اینو میگه، بعد دور خودشون یه سری جوونا و یه سری طلبه ها رو جمع میکنن، این ناراحت کننده است. خسته شدیم اینقدر نشون بدیم، مواظب باشید. اگر همیشه میگم کار کنید که بعداً ببین اینا اینقدر گفتن آقا اینو نمیگه، اگه بخوام برم بین اونا بگم نما اشتباه کردیم، مثلا میگم اینا تهذیب لازم داره به نظرم. آدم یکی زودتر از موقع نباید بلنگو دستش بگیره، خودشو محور کنه، حرف بزنه، استاد فلان، استاد فلان، تلویزیون پخش کنه، نمیدونم آیت الله فلان، یا اینجوری نباید باشه، یا اگه میخواد باشه باید تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. اسباب بزرگی آماده نکردن، ای خودم گفتن آقا اینو میگه، آقا اونو میگه، دیگه نمیتونن حرفشون برگردن، هزار یک توجیه هم میکنن. حالا من دارم میخونم شما ببینید چه جوریه دیگه. ادعای ندارم، گفتم اینجا یه حرف خودم نزد، حرفش حرفای آقا رو بخونیم، حداقل ملاک دستتون بیاد. چیزایی میخوام بگم نمیگم. نمیدونید بعد کجاها به این افراد اعتماد میکنن، چون انقدر اینا هی ادعای در ظاهر انقلابی دارن. یا مثلا آقای فلان دفتر مثلا حتی مثلا کجا نمیدونم چیه کجا، یه وقتایی مثلا بعضی نهادهای حکومتی به اینا اعتماد میکنن، بنده خدا که نمیدونن این بعد مشکلات هست. چرا طلبهای همین مدرسه رو دنبال خودشون دارن میبرن. اردو میذارن، تابستون میبرن، جای دیگه میبرن، کارایی میکنن. درباره نسبت فلسفه و کلام یه صحبت دیگه که خیلی مهمه، تاریخ ۲۱-۱۲-۸۰. این صحبت مهمی باید درست بفهمیدش، منتشر نشده هم هست. ۲۱-۱۲-۸۰ یکم مفصله، دقت کنید بهش، نکات متعدد توشه. بیانات در دیدار هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی. از قصد اینو گفتم که حرفای آقا تازه فهم بشه چی میگن. فرمودید کلام، یعنی اون بنده خدا گفته که ما میخوایم تو این دانشگاه کلام رو چیز کنیم و چیکار کنیم اینا. آقا میگه شما فرمودید کلام، لابد مرادتون توحید و نبوت و معاد است، و الا اگر بنا باشد در آنجا، یعنی کجا؟ دانشگاه مذاهب اسلامی، بحث امامت مطرح شود، اول دعواست. شما میخواید دانشگاه مذاهب اسلامی تشکیل بدین، نمیتونیم بحث امامت کنیم اونجا که اول دعواست. ما در مباحث کلامی کلامی توحید هم با جمهور سنی ها که امروز اشعریند، جمهور سنی ها که امروز اشعریند، امروز غیر اشعری وجود ندارد تقریبا در اصول، اصول منظور اصول عقاید نه اصول فقه، در اصول یعنی اصول عقاید همه اشعریند. البته جمهور سنی های حوزوی اینجوری هنها، غیر حوزوی ها اتفاقا یه نهله غیر حوزوی، یعنی سنی هایی که غالبا حوزوی نیستن دانشگاهی هن، متأثر از غرب، خیلی معتزلی هن، یه جریان نو معتزله تو جهان اهل سنت خیلی رواج داره در بین چی؟ در بین دانشگاهی هاشون که غالبا غرب زدن، غرب زدن، نه علی اثر هم لزوما همه شون نه، ولی مثلا هم چیه مالا زیاد هنی نوبلش کنی، یه جریان خواهی هم نو اعتزال هم، نو اعتزال یعنی فضاهایی که میبرن به سمت خودبنیادی عقل و عقل سکولار و اینا، اینا هم هستن. آقا داره فضای حوزوی رو میگه. موارد اختلافی خیلی فراوانی دارید درباره توحید، من نمیدونم شما اینها رو چگونه حل میکنید. یعنی آقا نگرانه میخوای کلام بذاری چی میخوای بگی اونجا از فرقای مختلف میان میشینن. اگر من میخواستم به جای شما تصمیم بگیرم، این با چه ادبی آقا میگه، اگر من میخواستم به جای شما تصمیم بگیرم کلام رو به کل کنار میگذاشتم و به جای آن فلسفه خالص را میآوردم، یعنی چیزی که آنها اصلا ندارند، آنها یعنی اهل سنت. تو فلسفه نمیشه درد عقلیه دیگه، از پایه‌ها شروع میشه ولی اون آرمارو میرن ای همون حرفای شیعه سر داره بود. اصلا سر خود علامه طباطبایی تو کتاب علی و فلسفه الهی میگه، میگه سر این که چرا بیشتر فیلسوفان تو عالم اسلام غالبا شیعه، غالبا شیعه دیگه، تو ملا صدرا که دیگه بعد از ملا صدرا دیگه اصلا اهل سنت تقریبا فلسفه من ما ندارن. این سرش همینه دیگه که فلسفه میخواد کش واقع به ما و واقع کنه، واقع به ما و واقع هم آخرش به توحید با مبنای اهل بیت، امامت با مبنای اهل بیت، به ولایت حضرت علی، به این چیزا میکشه آخرش فلسفه تایه تایشا که کشیده، که خود ملا صدرا تصریح میکنه تو مباحث حکمت عملی. حالا اینا اختلاف هست، فارابی خود ابن سینا، ابن سینا بعضی میگن چهارمامی بوده، فارابی یه چیزی میگن تو روح اعتقادات شیعن بلا شک. خود فارابی برید ببینید، فارابی قشنگ اندیشه امامت رو خیلی واضح فلسفی برهانی اثبات میکنه. شیخ اشراق همینطور میگم، گرچه شاید از نظر فقهی شک و شبهه‌ای باشه ولی از جهت اعتقادی معتقده که بعد از رسول الله امکان ندارد کسی جانشین او شود که در رتبه او نباشد، معصوم نباشد. بعد حالا جالبه برای اصل غیبت هم توضیح میدن، یعنی اندیشه ولایت فقیه هم حتی تو فارابی پیدا میشه. چه عجیبیه، یعنی انصافا فارابی خیلی ویژه‌ست، گرچه حالا در ظاهر شاید حرف و حدیث باشه ولی تو اعتقاداتش که میبینی خیلی عالیه. الان در دنیای اسلام فلسفه قائم به حوزه های ماست، یعنی شیعه. امروز هر کس به عنوان کلام حرفی میزند در مدارس سعودی همه حرفایی که یاد میدهن تعالیم محمد ابن عبدالبها کلام است، اما فلسفه ندارن. الان ما میدان برای فلسفه داریم، فلسفه حسابی هم داریم، نظرات آقای طباطبایی را داریم، اگر یک خورده عقب‌تر برویم نظرات بزرگانی مثل ملا صدرا را داریم. ما بگوییم میخواهیم نسل جوان با فلسفه اسلامی بار بیاوریم، فلسفه اسلامی بگی کسی حساس نمیشه تا بگی کلام اول دعواست. خب میگم اینا وجوه مختلف تفاوته، ببینید یه جا کلام یه جنبه هایش پررنگه، یه جا فلسفه جنبه، میخوام این دوتا رو بتونید با هم جمع کنید. البته عده‌ای معتقدن که اسلام فلسفه نمیخواهد. این عده کیه؟ این عده تو اهل سنت که اصلا هیچی، تو شیعه هم اون دسته تفریطی که میگم، یعنی همون دسته که معمولا هم با جمهوری اسلامی مشکل دارن، هم با فلسفه مشکل دارن، هم با اتحاد شیعه سنی، سه تا ویژگی رو معمولا با هم دارن، که امام هم توی منشور روحانیت گفت و یکی دو جلسه پیش خدمتون خوندن، هم معمولا با فلسفه عرفان مشکل دارن، هم با دخالت دین در سیاست مشکل دارن، هم با اتحاد شیعه سنی، یعنی کلا یه چیز با متصوره هستن تو حوزه، کم هم نیستن، یعنی آدم انتظار نداره باشن انقدر کم فهم یا کج فهم یا بد فهم، چون واقعا آدمای خوبی ان بعضیشون، خوب به این معنا که یعنی اهل تقوا و قرآن و نماز و روزن، ولی کم میفهمن دیگه چیکار کنن، یعنی فهم یه مقداری تقسیم شده بین انسان‌ها دیگه. یا اینا، حالا آدم میگه آقا اینا خب اینجوری، یه دم از اون ور اونایی که دو آتیش انقلابی، یعنی مثلا ادعای این که ما خیلی دیگه اهل انقلاب و جمهوری اسلامی و آقا و اینا، اتفاق اونها اینجوریه. آدم تعجب می‌کنه شما دیگه چرا؟ شمای فرنگستان علوم چرا، شمای آقای فلان چرا، شمای آقای عباسی چرا، شمای نمیم ابراهیم فیاض، شمای کی، شمای کی، شمای کی. متاسفانه اکثر اونا که الان به اسم متخصصین و نمیدونم علمای اسلامی کلان رو انسانی معروفن، غیر از حالا آقای جوادی، آقای پارسانی ها و آقای مصباح و اینا که غیر از این نهلهایی که واضح درستن، معمولا اکثرشون این مشکلات رو دارن، معمولا با فلسفه مشکل دارن، معمولا همون حرفایی رو میزنن که اون گروه میزنن. آقام داره میگه که البته ادهی معتقدن که اسلام فلسفه نمیخواهد. حالا این آقای ابراهیم فیاض رو برید ببینید، ببینید تو دانشگاه چقدر هی بزرگش میکنن. چرا بزرگش میکنن؟ فکر میکنن داره حرفای آقا رو میزنه. و اگه راست میگه بیا ببین این حرفای آقا نیست، این حرفای منه، خلاف حرفای آقاست. ببین دیگه اینجوری بنده خدا هم یه سری جوون مثلا دانشگاهی هن بلد نیستن، فقط میبینن یکی از نظام دفاع میکنه احساس من دیگه یعنی خوب دیگه همه حرفاش خوبه، در صورتی که به شدت ریشه های حرفاشون التقاطی، به شدت که میگم دونه دونه رو مقالاتشون کار انجام شده. مهدی نصیری، ابراهیم فیاض، نمیدونم کی کی کی، بعضیاشون مجلس خبرگان آدم میتونه چیزی بگه. البته عده‌ای معتقدن که اسلام فلسفه نمیخواهد. این مثل آن است که گفته شود دندان انسان مینا نمیخواهد. ببین آقا نگاهشو فلسفه چیه؟ مینا که دندان نیست، اصل دندان است. فلسفه حفاظ اعتقادی است. غیر از این که مباحث فلسفه فی نفسه عالی و راقی است، در مقام جنگ اعتقادی نیز به کار گرفته میشود. این جدا از این که خودش کاربرد داره، پایه برای کلام هم هست. الان حالا مثال میزنه، الان شما ببینید بوش غلطی میکند، حرفی میزند، فوراً 50-60 نفر آدم میآیند و زیرساخت فلسفی و ایدئولوژیک برای آن درست و پخش میکنند. خیلی حرف فنی و درستی ها. اصلا هیتلر که الان بهش فوش میدید، هیتلر برپایی یه سری فیلسوفان و فلسفه ها اون کارا رو کرد. اصلا غرب الان سبکش اینجوریه. اون فلسفه غربه که منحطه و غلطه، ما فلسفه اسلامی الهی خلاص اخلاقی خودمون رو داریم. البته این که میگویم فورا معنیش نیست که بعدن این فکر شده، نه قطعا از پیش تمهید شده. شما در غرب روی چهر چیزی تکیه کنی، چه ساختار سیاسی، چه رفتار اجتماعی، چه انجارای اخلاقی، ریشش به یکی از این فلسفه‌هایی که اینها دارن برمیگردن. الان فلسفه دارن برای توجیه همجنس‌بازی، فلسفه دارن برای هزار یک چیز. فلسفه غرب، فلسفه غرب که اصلا از کانت به بعد گفتن اصلا علوم عقلی معنا نداره. حالا اونا تو زمین اسمشو میذارن فلسفه دیگه. چرا که تو دانشگاه ما حالا خودمون هم باشی میگه ریشش به که این فلسفه‌ای که اینها دارن برمیگردن، غالبا به مسیحیت بر نمیگردد. خیلی قشنگه. غالبا به مسیحیت بر نمیگردد، یا به کانت و یا به فلان فیلسوف دیگر برمیگردد. ببین غالبا به مسیحیت، یعنی میخواد بگه اینا از روح دی اصلا مسیحیت تحریف شده است. اون مسیحیت هم مسیحیت خیلی دندونگیری نیست، ولی حداقلش اینه که به همجنس بازی و چی و چی نمیکشه. آقا میگه مسیحیت بر نمیگردد، یا به کانت یا به فلان فیلسوف دیگر برمیگردد، که اینا پایه های نسبی گرایی رو تو غرب گذاشتن. حالا نسبی گرایی اصلا بلای غرب دیگه، حالا کلی خودش توضیح داد. این که میگیم منطق سه رو خوب بخونید، معرفت شناسی خوب بخونید، این که نسبی گرایی چقدر غلطه رو خوب بفهمید، این که ما تو اسلام میگیم واقع گرایی نه نسبی گرایی، کاملا مخالف حرف کانت و فلاسفه بعد از اونیم، یعنی با فلسفه 200 سال غرب مشکل داریم. برای همین چیزاست این فلسفه، این نسبی گرایی ریشش آخر ایستادن در برابر دینه. البته فلسفه های آنها این حسن بزرگ را دارد، فلسفه های ما هم باید به همین طرف برود که امتداد اجتماعی سیاسی دارد. آقا میگه اونی که اونا دارن و اثرگذار میشه ما نداریم، ما باید به اون سمت بریم. ما طبق مبانی خودمون، نه که اون بریم اونا چی کار کردن، اونا یه کار غلطی کردن. اما فلسفه ما از ذهنیات بیرون نمیآید. در ذهنیات استدلالیات خیلی قوی است، اما امتداد سیاسی ندارد. اتفاقی که قوی است قوتشه، ولی باید ما امتداد بهش بریم. در حالی که ما در فلسفه ملا صدرا و در مواقع وجود و رسل نفس دیگر می توانیم به دنبال سیاسی آن، به دنبال امتداد سیاسی آن نیز باشیم، شکل حکومت را هم معلوم کنیم، چه برسد به اخلاق و رفتارهای اجتماعی. خیلی قشنگه، فلسفه میخواد رفتار اجتماعی، اخلاق، سیاست معلوم کنه. بنابراین این همون چیزیه که میگیم بحث نفس تو فلسفه مهمه، بحث حکمت عملی مهمه، پایه همین هم همین حکمت نظریه، همین چیزی که تو بدایع نهایی است. بنابراین فلسفه رو به طور مستقل بحث کنید، این خیلی خوب است. البته عرفان هم خوب است، بنده مخالفان نیستم. اگر ببینید اگر شما کن یه اگریه که خیلی، اگر بتوانید یک دل شائق به مباحث عرفانی، یعنی یکی که خیلی باید اهل تهذیب باشه، سالها باید آدم زیست اخلاقی باید داشته باشه، باید استاد اخلاق دیده باشه، یک دل شائق به مباحث عرفانی و یک استاد مناسب پیدا کنید، که اینا خیلی سخت پیدا میشه، اصلا به این راحتی ها نیست، مدعیان در این راه زیادن، و یک استاد مناسب پیدا کنید که به اینها عرفان درس بدهد خیلی خوب است. البته الان در دنیای اهل سنت عرفان به صورت تصوف تقریبا همه جا هست. یعنی آقا میگه اون مزیت نسبیه ما فلسفه است نه عرفان. یعنی منظور اینه. غیر از سعودی ها که رسما ندارن، سعودی ها خیلی چیزا ندارن اینم روش، و الا در میان آنها کسانی هستن که یقینا در باطنشان اعتقاد دارن. الان سعودی ها با این پول و امکانی که دارن، آنچه مانع نفوذشان در مصر و آفریقا شده همین تصوف است که نگذاشته اینها نزدیک بیایند. بنابراین من فلسفه را مهمتر میدانم. اینجاش برام مهم بود. یعنی وضعیت نسبی ما تو فلسفه است. عرفان هم اشکالی نداره، شرایط خاصی داره، اون شرط تامین کردن به این راحتی نیست. وضعیت نسبی ما تو فلسفه است، بنابراین من فلسفه را مهمتر میدانم. از کلام که خیلی، از عرفان نیز همینطور. این البته برای فضای دنیای اهل سنت و اینجاست. نگید آقا فلسفه رو مهمتر از کلام میدونه پس بریم فلسفه بخونیم. نه، دارم میگم هرچی تو جای مناسب خودش. فلسفه تو جایی که اختلاف مذاهب مهمتر میشه، کلام تو کجا؟ تو جایی که همه مبانی اعتقادی یکسان دارن، اونجا کلام متکفل جدی میشه دیگه. واضحه دیگه. خب، یا مثلا تاریخ 25/9/82، ما باید فلسفه و کلام خود را یاد بگیریم و منتشر کنیم. اینها دو تاست. ببین آقا تاکید داره اینها دو تاست، یعنی فلسفه و کلام. میبینید آقا هیچ وقت اینجا عرفان نمیاره که اینها سه تاست. مثلا عرفان همیشه خیلی فرعی و ایناست، چون میگم برای افراد خاص آقا نمیخواد توصیه عمومی کنه. اصلا بخواد همین رو فلسفه و کلام و بحث گذاشیم. فلسفه و کلام مطلوب، فلسفه و کلام تمدن ساز. مبادا کسی بگوید ما کلام را یاد میگیریم فلسفه دیگر هیچ. این از به کساییه که بازه دیگه. نه خیر، کلام در یک جا مشکل کجا گشاست، اما وقتی بنای زور آزمایی و کشتی گرفتن با فلسفه های غربی باشد فلسفه لازم داریم. خیلی قشنگ داره مشخص میکنه نسبت اینا چیه، هیته های اثرگذاری، کاردیجای هر کدوم. خیلی قشنگه به نظر من که خیلی عالی میاد. وقتی این را نداشته باشید، یک فیلسوف نمای بی سواد در فلان محیط دانشگاهی پیدا میشود، یک گروه سیاسی هم به خاطر پیروزی در انتخابات به مصلحت خود میماند از این فیلسوف نما حمایت و پشتیبانی کند. در این صورت مگر میشود گفت بالای چشم این فیلسوف نما ابروست؟ هر چه بگویید میگویند اینها سیاسی هستند. در محیط های علمی هم دیگر جرأت نمیکنند نقدش کنند. اینا کیه؟ اینا سروشه. اینا کیه؟ ملکیانه. کیه؟ ابوالقاسم فناییه. کیه؟ نمیدونم فیرهیه. کیه کیه کیه؟ اینا رو باید بشناسید. اینا جامعه شناسی لازم داره. هر چه بگوییم میگوییم این سیاسی. اگر فلسفه دانی وجود داشته باشد در چارچوب استدلال، ببین اگر فلسفه دانی وجود داشته باشد، بیا تو شما فلسفه یاد بگیر، اگر فلسفه دانی وجود داشته باشد در چارچوب استدلال و برهان فلسفی و منطقی میشود رد کشتی گرفت و اینها را خرد و خمیر کرد. خیلی از مباحثی واقعیتش هم همین بود. چی جلوی فلسفه مارکسیست وایستاد فکر میکنید؟ علامه شهید مطهری و آقای مصباح و نمیدونم شهید بهشتی و اینا دیگه. یه شاخصش علامه طباطبایی و شاگردان، اصلش هم شهید مطهری. خب کی وایستاد؟ آقایونی که از این دسته هایی هستید که اون موقع هم بودید. شما که این همه میگید فلسفه خوب نیست، کلام خوبه، تازه کلامی هم که میگید کلام قبل از خواجه است، اسمش هم میذارید کلام اهل بیتی. بچه که گول نمیزنید که. شما اون موقع خزیده بودید تو لونه هاتون، علامه طباطبایی یا شهید مطهری و اینا کارو که جمع کردن اومدید بیرون شاخشو نمیکشید. همین الانش مقابل فلسفه های لیبرال کی وایساده؟ حرفای سروش، حرفای ملکیان، حرفای 1001 در واقع روشنفکر غرب زده، کی وایساده جلوی اینا؟ کی جواب اینا داد؟ چه کتاب نوشتن؟ شما ببینید کی به سروش جواب داد؟ آقای مصباح، آقای جوادی، آقای آملی لاریجانی، آقای همینا فیلسوفان دیگه. این نه یعنی کلام بد. کلام جای خودش، وظایف خودش، اینم وظایف خودش. فلسفه میره تو بنیاد فلسفه های غرب با اونا درگیر میشه. فلسفه های غرب یه امتداد شبهاتی هم داره، کلام میره با امتداد شبهاتیش درگیر میشه. هر کدوم قشنگ معلومه جاشیه. که اتفاقا امتداد شبهاتیش برای عموم جامعه موثرتره ها. امتداد شبهاتیش جامعه رو بیشتر، یعنی کلام برای جامعه اسلامی و حکومت اسلامی از جهت مدیریت در وقت قرومی مهمتره. ولی تا فلسفه‌ای نباشه بنیادایی، مثلا یکی از بنیادای اونها نسبی گرایی است، کلام که نمیاد به نسبی گرایی بپردازه. فلسفه مباحث باب برهان، مباحث منطق سه میاد به اینا میپردازه. ا خیلی از مباحثی که بعضی از آقایان نوگرا که چهار کلمه فلسفه غربی خواندن میخوان راجع به اسلام و همه مبانی دینی اثر نظر کنن، مبتنی بر مبانی فلسفی است که 50 سال از اروپا منسوخ شده. علی آن کتاب نوشتن رد کردن و در زادگاه خودش گم شده، اما اینا تازه آن آوردن تا از آن استفاده کنن. پس شما فلسفه لازم دارید، باید به روز باشید. نه هفته 84 دیدار اعضای مدرسین، این هم خیلی قشنگه. ما الان در قضیه اینجوری فرمودن، ما الان در قضیه قضایای گوناگون کشور از لحاظ کار فلسفی با مسائلی مواجهیم که فلسفه ما امروز میتواند محور عقلانیت و ذهنیت نوین جامعه باشد. ببین، فلسفه ما امروز میتواند محور عقلانیت و ذهنیت نوین جامعه باشد. شما یعنی میخواد بگه فلسفه که فلسفه درست، نه فلسفه غرب، نه نسبی گرایی، نه اونا، نه فلسفه درست اسلامی گسترش پیدا کنه، اینا محور عقلانیت جامعه است. شما میفهمید راحت باشید. این برنامه 6 و نیمه دیگه، درسته؟ 6 و نیمه. شما به دانشگاه ها و به محیط فرهنگی جوان ها نگاه کنید و ببینید در زمینه مسائل عقلانی و مسائل ذهنی دنبال چه حرفایی هستن. نمیشود گفت که همه حرفا از روی عناد با اسلام و فلسفه اسلامی است. نه، خلاص. جوان من امروز در دانشگاه در دبیرستان راجع به مسائل گوناگون ذهنی و فکری سوال براش پیدا میشد، پاسخ میخواهد. ولی اون فضای فکری که به وسیله متفکران اسلامی و علمای علوم عقلی عقلی ما آماده شده باشد و کتاب لازم در بخش‌های مختلف که بتواند فضا رو پر کند نیست. این همون چیزی که آقا میگه به کلام بپردازید به اینا. البته کارهایی هست و من از مسئولیت حوزه در این 10-15 سال اخیر اطلاع نیستم. ما گاهی به قول معروف پوز این کارها رو هم اینجا آنجا میدهیم. میدانم کارهای زیادی شده، لیکن وقتی انسان به نیازهای موجود و به بازخورده این نیازها که نگاه میکنه میفهمد که آنچه که ما کار کردیم خیلی کم است و ما باید در حوزه به عنوان مرکز فلسفه، حوزه علمیه مرکز فلسفه است. مرکز فلسفه که نباید از حوزه قم منتقل بشه به فلان دانشکده تهران. بله که متاسفانه وقتی میشه انجمن حکمت فلسفه رو ببینید کیا اونجان، یالا آقای محقق داماد و نمیدونم کیو کی، یالا یه برنامه‌ای دارن بعضیاشون یا امثال آن. نمیخوام بگم هر کی اونجاست مشکل داره، ولی توی پازل دشمن یه کارایی دارن میکنن. یا امثال آن، مرکز باید قم و حوزه علمیه باشد، روی این قضیه بیشتر کار کنیم. ما الان باید در جهت فلسفه برای کودکان، فلسفه برای نوجوانان امروز در ایران اینها مطرح است و مبانی نوین فلسفی واقعا پاسخ فلسفه اسلامی به سوال‌های امروزی در ما چیست، اینقدر کتاب تولید کنیم و اینقدر کار انبوه و با کیفیت بالا بکنیم که بتواند کاملا فضا را با همه سلاح پر کند. ما الان برای اینطور کارها مرکزی در قم، اما برای اینطور کارها مرکزی در قم نیست. کاری که ما در این زمان در قم میکنیم نوع سر و صورت یافته همون شیوه قدیمی است، یک نوع نو، یک شیوه جدید و واقعا مدرن نیست. اینها به مطالعه، به کار، به تحقیق احتیاج دارد. اینو خطاب به جامعه درسی گفتن این ادم نه، پس فردا برید بذارید نهایی دیگه نخونه و بریم کار نو کنیم. نه، اینا دیگه توضیحشو دادم دیگه، خواهشن همه حرفا رو با هم کنار هم این 15 16 جلسه رو بذارید کنار هم، تازه به نظام فکری آقا میرسید. خب حالا مثلا این فرمایش آقا رو تازه میتونید خوب بفهمید که آقا میگه فلسفه موجود کافی نیست. بعضی همین جمله رو میارم میگن آقا خون بده اینهایی دیگه برای چی میخوای بخونی؟ مثلا آقا خون 31-670 فلسفه هم اگرچه در حوزه آرایش است، اما در حقیقت باید گفت که محجور است. فلسفه باید در حوزه ها رواج پیدا کنه. فلسفه فقط این نیست که ما کتاب منظوم یا اسفار را بگیریم و از اول تا آخر بخوانیم. نه، تبحر در فلسفه به این معنی است که ما بتوانیم از تمام افکار فلسفی موجود دنیا خلاصه مطلع باشیم و در مورد فلسفه های غلط و انحرافی خودمون در حال آماده باش نگه داریم و احیانا اگر نقطه مساوی در آن هست از آن نقطه مساوی استفاده بکنیم. فلسفه ما اینطوری پیشرفت می‌کنه، ولی در حد شناخت افکار و کلمات بزرگان به این اندازه ارزشی ندارد. فلسفه باید ما را به معرفت کامل برساند. باید دید فکر شیشه شونیم فلسفه باید ما را به معرفت کامل برساند. باید دید در وادی معرفت در سطح بشری چه کار دارد می‌شود. بایستی در پی در پی کارهای جدید، افکار جدید، روش‌ها و متدهای جدید در حوزه مطرح بشود. اینو می‌بینن دیگه میگن آقا دیگه بدای و نهایی و اسفار و اینا خدافظ، اینا افکار قدیمیه، اینا سریع افراد و تفرید. معلوم آقا در اینجا چی میگه؟ داره میگه آقا فلسفه به قرینه همه صحبت رو جمع کن، آقا فلسفه لازمه، واجبه، همین ملا صدرا راهش همینه، باید همینا رو بخونید ولی کافی نیست، باید امتداد سیاسی اجتماعی بدید. واضحه حرف چیه دیگه، اینا فقط درست فهم میشه. مثلا نگاه کن، خود آقا تصریح میکنه که باید همین فلسفه ما، همین فلسفه مشاه مولا صدرا، ما باید اینو به عنوان برند جمهوری اسلامی، به عنوان برند شیعه گسترش جهانی بدیم. یعنی ما اینقدر این اعتقاد داریم، اینا رو کنار هم بذارید درست بفهمید یعنی چی. حالا بعضی این برو میگیرن میگن پس دیگه همینا رو بخونید کافیه. به 23/11/91 خیلی خوب است که شما به فکر چشم انداز 10 سال 20 سال 50 سال باشید. به نظر من اون چشم انداز بلند مدت، حالا چه فرض کنیم که این بلند مدت به قول شما 50 سال از یا 30 سال یا 20 سال، باید چی باشه؟ گسترش گفتمان فلسفه اسلامی در دنیا باشه. این رو هدف قرار دهید. امروز مطلقاً اینجور نیست، بلکه به عکس است. یعنی امروز در ایران مثلا در محیط‌های دانشگاهی و علمی ما فلسفه کانت به مراتب گایشتر شناخته شده تر است از فلسفه بوالی سینا. یعنی ابن سینا با این عظمت که همه تاریخ بشر از 1000 سال پیش به این طرف با اسم او درگیر است، در مجامع دانشگاهی ما حکمت و فکر فلسفی شناخته شده نیست. دان اندازه که کتاب به فکر فلسفی مثلا کانت، کتاب فکر فلسفی مثلا کانت شناخته شده، این یک مسئله مهمی است. ما باید عکس این را عمل کنیم، یعنی باید هدف را این قرار بدهیم که تفکر فلسفه اسلامی حالا با همون مشخصاتی که دارد، که خود این جای بحثو گفته داره که فلسفه اسلامی چیست، در دنیا به عنوان گفتمان فلسفی شناخته شود، در دانشگاه رواج پیدا کنند، متفکرین عالم از آنها مطلع باشند، روی آنها بحث کنند، نقد و انتقاد کنند، در مجالات علمیشان منعکس شود. من واقعا بخوام از بزرگان معاصر نام ببرم که اینا که آقا میگه تو فلسفه و تو کلام واقعا به نظرم تو ایشون متجلی باشه همه ابعادش، جدا هیچ کسی به پای جناب استادی از من پناه نمیرسه. اینا جدا با همه اعتقاد میگم، یعنی همه حرفای آقا رو دقیق که بررسی کردم مستاقا دیدم ایشون تماما همه اینا، یعنی بسیار عالی تراث ما دستشه، مشاء اشراق حکمت متعالیه کلام عرفان، هم بسیار عالی امتدادهای سیاسی اجتماعی میدن ایشون، مباحث فرهنگ دارن، حکومت، تمدن، تاریخ، خیلی عالیه ایشون. به نظرم یه الگوی بی‌نظیر برای حوزه‌ای‌هایی که میخوان تو این مسیر قدم بردارن. انصافا اگر ما یه کسی مثل ایشون تو فقاهت تمدنی هم که آقا میگه داشتیم خیلی خوب بود. متأسفانه تو فقاهت اینقدر راحت نمیشه یه نفر رو معرفی کرد، مجموعی از چندین نفر باید کمالاتشون جمع بشه. آقای بروجردی هستش، امام هست، شیخ انصاری هست، حالا چندین و چند نفر هستن، یه نفر الان متجلی در یه نفر نیست آدم بگه. ولی تو فلسفه انصافا ایشون حرفای آقا حداقل خیلی منتبه، یعنی ایشون خیلی سعی کرده، واقعا ایشون عنایت ویژه بر آقا دارن و این حرف آقا رو میخونن میدونن، خیلی هم دقیق کار میکنن، خیلی خوشم میاد با این سن و سال و خلاصه ریش سفیدی که دارن، ولی انقدر خازن نسبت به آقا خیلی خوب. مثلا اینجا که گفتن مثلا فلسفه اسلامی چی، چون سالها تدریسشون روی اینه که اصلا اسلامیت فلسفه یعنی چی، خیلی عالی، یعنی انصافا هر درسی از ایشون هست حتما خیلی قابل استفاده است. خب این کار طبعا متوقف این است که شما کارهای بین المللی داشته باشید، که حالا یکی از آقایان گفتن که ما این قضیه رو ندیدیم. به نظر من ارتباطات بین المللی شما با مجامع علمی باید زیاد باشد. امروز هم زمینه دنیای اسلام آماده است، مثلا فرض کنید مصر های مقدارش هم دیگه توضیح دادن دیگه. یا مثلا ببینم همه اینا رو خوندم براتون. تو فلسفه چند تا دیگه هم هست خدمتتون بخونم، دست شما درد نکنه، بریز لطف می‌کنم ببخشید. تو فلسفه چند تا دیگه بخونم بعد برگردیم چند تا کلام بخونم و یه جنبندی کنیم. توی برای بحث فلسفه مثلا خیلی جالبه صفحه تاریخ، خیلی تحلیل قشنگی از فضای مشهد کردم، 23/11/91، یعنی همین صحبتی که الان داشتم می‌خوندم تو همون صحبت اینه. یک نکته اصلی این است که هر چه میتوانید در استحکام و پایداری این مرکز و این کانون اصلی تلاش کنید، که منظورشون بمب به عنوان کانون فلسفه است و در خطاب به مجموعه عالی حکمته. حالا خیلی‌ها دارن رقیب برای مجموعه عالی حکمت درست میکنن، یعنی اغراض سیاسی دارن، و بعضی اومدن یه چیزای رقیبی درست کردن، مجموعه عالی تفسیر مثلا. حالا دیگه نمیخوام وارد اینا بشم. نگذارید این مجموعه عالی حکمت به نحوی از آنها ضعیف شود، روز به روز در تقویت این سعی کنید. این یک بنای مبارکی است که الحمدلله شما همت کردید این کارا رو انداختید، واقعا کشجرت طیبه است. منتها باید اصلا را ثابت کنید، اصلا ثابت فرقا فی السما این فهمید راحت باشید. اگر چنانچه غفلت شود، اشتباه شود، کوتاهی شود، خدمت رسانی کم انجام بگیرد و همه آنچه که شما دارید برای حفظ و بقا استمرار اینجا به صحنه نیاید، از دست خواهد رفت یا ضعیف خواهد شد. همین مشهدی که شما مثال زدید، تعجب میکنید که مشهد طالب و مایل مسائل حکمی و فلسفی است. خب این مشهد یک روز در کشور ما کانون حکمت بوده، خیلی تحلیل قشنگیه. خب میگم یعنی اگه دقت نشه به این افراد تفریدی و اهل جمود یا اون افراد افراطی که هر دو دارن تیشه به ریشه فلسفه و حکمت میزنن، قومم دیری نمید با یه قومی که علامه طباطبایی امام و کی توش بوده تبدیل بشه به یه قومی که شبیه مشهدیه که ضد فلسفه است. آقا میگه خب این مشهد یک روزی در کشور ما کانون حکمت بوده، یعنی حکمای بزرگ در این شهر حضور داشتن، مثل مرحوم آقا بزرگ حکیم پسرش آقا میرزا مهدی حکیم، یا مثل مرحوم شیخ اسدالله یزدی که عارف بود، اینا هم در مشهد بودن، مال دوره قبل از دوره اساتید ما هستن. یعنی پدر من هم پیش مرحوم آقا بزرگ درس خوانده بود، هم پیش مرحوم عاشق اسدالله یزدی، طبقه قبل از ما و اساتید ما. این اصلا اطلاعاتی که آداره بی‌نظیره، اینها رو درک کرده بودن. قبل از اینا مرحوم آمیرزا حبیب عارف و حکیم در مشهد بوده، یا مرحوم حاج فاضل سبزواری سبزواری اصل سر خربیه فکر کنم در مشهد، در این حال که ملا مدرس فقه اصول بود لیکن اهل حکمت بود، بنابراین مشهد مرکز اینجوری بوده. خب دقت نکردن، توجه نکردن، یک بار از بین رفت. کی دقت نکرد؟ متن وزارت فکر اینا باشه، یه مکتب تفکیک اومد و اون فضاهایی که میدونید پیش اومد و اینجوری. آقا درس جدی فلسفه خونده، جدی منظومه خونده، اسفار خصوصی درس میگیره، پنهان درس میگیره. بعضی فکر میکنن آقا فلسفه نخونده، آقا خیلی وارده تو فلسفه. نمیگم حالا مجتهد تراز اول تو فلسفه است، ولی قشنگ میدونه. بعضی فکر میکنن آقا متأثر از افکار مکتب تفکیکه. اصلا اینجوری از اینا یک کلمه درباره زندگی آقا شاید طرف نخونده. مشهد تبدیل شد به یک مرکز ضد حکمت، یعنی توجه نکنید اینجوری میشود. به نظر من هنر بزرگ مرحوم علامه طباطبایی این بود که پافشاری کرد، کار خود را در شرایط مختلف ادامه داد. حتی طبق آن نقل‌ها که ما شنیدیم، اگرچه آن وقتاً بنده به ذهنم بود، منتها دقیق یادم نیست، هنگامی که شان اسوار را تعطیل کردند، همانجا در همان مسجد سلماسی شفا را شروع کردند. خب این یعنی استقامت. پس کار اول شما این است، یا اینکه قوم باید مرجع فلسفه باشه گفتن. تو همین سخنرانی یه جای دیگه، این سخنرانی هم یکی از اون سخنرانی سرچشمه‌ایه، یعنی میارزه اینو جدا بگیرید. مثل همون 29/10/82 که دیدار با مجمع عالی بود، این دیدار بعدیشونه 23/11/91. این هم یکی از اون صحبت های سرچشمه‌ای درباره فلسفه است. میخواستم جدا بیارم بخونم که حالا قسمت نشد. یه تیکه دیگه هم بخونم براتون همین صحبتو 23/11/91. خب حالا جزئیاتی هم مطرح شد، اینو شما پرینتشو بگی برام بیار. خب حالا جزئیاتی هم مطرح شد، مثلا مسئله مدرسه و اینها. این مطلبی که آقای قلبی فرمودن، بعدم همینجور فکر می‌کنم، به این معنا که اگر چنانچه فلسفه حساب خود را یه توضیحاتی میدن اینجاش جالبه. واقعا چه اشکالی داره که ما درس فلسفه را در مسجدهای بروژردی بگوییم؟ این نکته‌ای داره برای اونایی که میفهمن. بزرگان فلسفه ما آقای جوادی، آقای مصباح، آقایان دیگر آنجا فلسفه بگویند. فلسفه را باید به عنوان یک علم دینی محض به حساب آورد. مثلا این بابطلا باید اینو نوشت. بله. فلسفه را باید اینجاش مهمه، اون قبلش نه. فلسفه را باید به عنوان یک علم دینی محض به حساب آورد. خب جایش کجاست؟ جایش در مسجد است. محض یعنی یعنی میخواد بگه این که میگیم علوم عقلی، این علوم عقلی واقعا علم دینی محضه. فکر نکنید علوم دینی یه چیزه، علوم عقلی یه چیزه. حالا میخواید با هم آشتی بدیم. همون صحبتی که آقای جوادی هم توی اون جایگاه عقل در هندسه معرفت بشری دارن، که ما نباید دین رو مقابل عقل بذاریم، عقل رو باید مقابل نقل بذاریم، که دین جامع این دو تاست. دین میشه عقل و نقل، نه عقل مقابل دین باشه، عقل مقابل نقل. یعنی ما علم دینی نقلی داریم، علم دینی محض نقلی داریم، علم دینی محض عقلی داریم. که علم دینی محض نقلی مثلا میشه فقه و حدیث و چی و چی، اون میشه علم دینی محض عقلی میشه فلسفه و کلام. البته ترکیب این دو تا سال توضیح داره. حالا دیگه ادامه‌شو نخونم، همین. حالا جالب، مثلا تو یه جایی آقا مصداق امتداد سیاسی فلسفه رو کتاب حدیث پیمانه یا آقای پارسانیا میگه، تاریخ 29/10/80. حالا یه توضیح جالبیم، اجمالا گفتم یه مصداق هم اونجا معرفی میکنم. 80 29 10 80 29 10 80 خب این تو فضای فلسفه که حالا ترکیب اینا قراره چی بشه؟ ببین هم تو فلسفه هم تو کلام ترکیب اینا میومد چیکار میکرد؟ شبهات رو برطرف میکرد. چه شبهات نخبگانی و دانشگاهی که بیشتر وظیفه فلسفه بود، چه شبهات عمومی دانشجویان و جوانان و اینا که بیشتر وظیفه کلام بود. این رفع شبهات میشه پایه پرورش انسان. یعنی میخوام بگم که تولید فکر، یکی میگه تولید فکر بهتره یا پرورش انسان؟ تو اون دو راهی آقا میگه شاید بهترین راه اینه، تولید فکری که تبدیل به پرورش انسان شود. علم بهتر است یا ثروت؟ علمی که ثروت تولید کند، علمی که ثروت تولید کند، تولید فکری که پرورش انسان کند. یکی از دیداشم هم همین مسیر علوم عقلیه. ولی با همه این حال اصل فقاهت فقهانه اخصه، اونا رو سرشش داشته باشید. بهترین حالت اینه که بتونه بین این دو بال جمع کنه، یعنی فقیه حکیم بشه، فقاهت و حکمت، کار شدنیه. خب من یه چند تا برای جمع‌بندی هم بخونم خدمتتون. تاریخ این تاریخ 14/9/74، 14/9/74 اینا رو همه رو خوندم که ببینید آقا فلسفه و کلام قشنگ مکمل همه، هیچ کدوم بدون اون یکی کامل نیست، جفتش باید با هم باشه که بشه علوم عقلی، بشه همون هویت. اینو خوندم که دیگه حالا یه جا کلام گفتن یه جا فلسفه گفتن، خیلی بدون اینا مکمل هم. 14/9/74 حالا در مجموع یه سری برای جنبندی اینو بخونم. نمیشود که ما طلبه ها را بیاوریم و کلام را تکلفاً به آنها یاد بدهیم، چون نتیجه همین میشود که امروز ملاحظه میفرمایید. امروز چقدر شبهات و مشکلات از اطراف و اکناف متوجه مبانی فکری ما میشود. البته این شبهات بیشتر زمانی وجود داشت که بحث‌های کمونیستی مطرح بود، الحمدلله امروز هم بحثا نیست. البته حوزه چند عنوان کتاب ضد کمونیستی قابل اعتماد دارد که آن را هم در حقیقت حوزه ننوشته بلکه اشخاص نوشتن، یعنی شخصی که مطالعاتی داشته مطالعی در اونجا نوشته. حالا اینا رو میگن، یعنی شخصی که مطالعاتی داشته نوشته. این تعداد این کتاب هم بسیار کم است. قرض به نظر میآید، به نظرم میآید مسئله کلام یکی از تخصص هاست. البته من تفسیر را هم بسیار مهم میدانم، تفسیر، اما معتقد نیستم که تفسیر رشته ای در قبال فقه است، بلکه معتقدم طلبه باید با تفسیر آشنا باشد. اما کلام بحث دیگری است، کلام واقعا مسئله بسیار مهمی است. یعنی کلام در قبال فقه یه رشته مستقله، همون توضیحی که دیگه جلسه پیشم عرض کردم تکرار نمی کنم. فقه و فقه و فلسفه و کلام دو بالن، تفسیر اینا توضیح شده. ضمن این نکته هم فراموش نشود که مقصود ما از کلام، کلام جدید است، جاش مهمه. این در دیدار شورای عالیه، این همونی بود که جلسه پیش خوندم، گفتم من به بزرگان حوزه گفتم همین تاریخ بود که گفتم بعدم میخونم. زمین رو که هم فراموش نشود که مقصود ما از کلام، کلام جدید است. کلام جدید هم ببینید الان یه سری کتاب هم چاپ شده کلام جدید، فکر نکنید مقصود فقط اوناست. عرض میکنم کلام جدیدش یعنی آقا عرض میکنم ببینید مقصود ما از کلام، کلام جدید است. کلام قدیم بحث درباره مسائل توحید صفات و ذات الله بوده، در حالی که کلام جدید اصلا در باب صفات الله بحث نمی کند. کلام در هر دوره مسائلی خاص دارد. به عنوان مثال کلام زمان علامه رضوان الله علیه کلام امروز نیست، به خاطر اینکه علامه از علامه هندیه که کتاب کلامی دارن اینا، به خاطر اینکه آن زمان اصلا وجه تسمیه کلام همان بوده که دربارش تکلم میکردن. چرا به اینو کلام میگن کلام؟ چون چیزیه که برای مسئله اعتقادی از آن تکلم میشود. این فایده ندارد، یعنی باید توجه شود مراد این نیست که هرچه متکلمین قدیم گفتن کلام امروز هم باشد. من همین دیشب اشاره کردم که یکی از بحث‌های بسیار مهم در مسئله کلام فلسفه دین است. خیلی فکر می‌کنه کلام یه رشته است، فلسفه یه رشته است، فلسفه دین یه رشته. آقا میگه نه، کلام باید به معنی جامعش باشه، فلسفه معنی جامعش باشه. همه این شبهات و همه این حرفای فلسفه دین، نمیدونم معرفت شناسی چی همه اینا رو شامل بشه، جواب بده در مقابل اونا، چون فلسفه دین اونا هم نسبی گرایان است. حتی فلسفه اخلاق هم شاید یکی از مباحث کلام جدید باشه. چرا فلسفه اخلاق؟ به خاطر همون حکمت عملی. اگه کسی تو فلسفه حکمت عملی، فلسفه عملی بلد باشه، میفهمه آقا چرا اینو میگه. که حالا ما اینا رو تو عمق منطقه ست خیلی هاشو توضیح دادیم دیگه. حتی فلسفه اخلاق هم شاید یکی از مباحث کلام جدید باشد. غرض منظور من از کلام، کلام جدید است. حالا آقا که میگه کلام جدید، منظور این کتابا که اسم کلام جدید نوشته میشن لزوما نیست، مثلا کتاب نمیشه به اسم کلام جدید مثلا 10 تا مسئله توشه، نه. آقا میگه هر چه شبهات روز که ذهن جوانان رو درگیر میکنه، این میشه کلام، کلام روز، کلام امروز. یا جا مثلا تعبیر دارن کلام امروز، حالا من اینو پیداش کنم، کلام امروز دیگه هر چیزی که باعث شبهه در ایمان و عقاید و بنیانهای اعتقادی میشه دیگه. بله آقا همین، خیلی از اینا جزشه. آقا خودش گفت دیگه، گفت خوندم جلسه پیش، تشریف نداشت، جلسه پیش خوندم، ولایت فقیه من حکومت، بحث اخلاقی سیاسی اجتماعی تمدن، همه اینا میشه جزء مبانی اعتقادی لازم برای این زمان. همه اینا باید فلسفه و کلام به اینها بپردازه. حالا یه جور کلام روز به کار میبردن، ببینم اگه پیداش کنم براتون بخونم. تاریخش همون که درس پیشم خوندم، 15/9/74. ایشون گفتن من که میگویم کلام، منظورم شرع تجرید نیست تا کسی بیاید شرع تجرید بخواند. آقا منظورم این نیست که کسی شرع تجرید نخوانه ها، نه، حواستون باشه. آقا میگه این شرع تجرید و نمیدونم در سیر کلام و فلسفه مرسوم خواندن که قطعا لازم است، ولی فکر نکنید من که میگم کلام مشکلات رو حل میکنه یعنی فقط اینا حل میکنه، نه. امروز ما در خصوص کلام به مباحث دیگری احتیاج داریم، همان مباحثی که مرحوم آقای مطهری مطرح میکرد. مرحوم مطهری واقعا کلام را میگفت. ببین شهید مطهری مثل اسلام مقتضیات زمان یا ثبات و تحول، امروز مثلا یکی از مباحث عمده کلام است که دین چگونه میتواند حکومت مردمی تشکیل دهد. وقتی ما میگوییم جمهوری اسلامی، میگویند بین سرودیان هم دیگه، اون روز تو جلسه پیش خوندن یه جا میگن که آن مباحثی که الان جناب آقای جوادی بحث میکنن، یعنی حتی این تفسیری هم که جامعه دیو به معنی واقعی کلمه تفسیر نیست، هم یعنی کلامی که من میگم شامل مباحث تفسیری که جوادی هم میگه میشه، یا آنچه در بس مباحثی که الان جناب آقای جوادی بحث میکنن همش کلام است، آنچه ایشان نوشتن یا آنچه در آنچه بحث میکنن کلام امروز است. ببین کلام امروز، کلام جدید یه اصطلاح شده تو بعضی جاها، یه مسئله خاصه، خواسته چی بگم، بیشتر مباحث فلسفه دینی هرمنوتیکی. آقا لزوما مقید به اون اصطلاح خاصم نیست، منظور از کلام جدید کلام امروز، همین که اینجا هم گفتن کلام امروز. روز یعنی آنچه که شبهات روز اعتقادی کل جامعه است، حالا هر چی میخواد باشه، از اهل سنت و وهابیت بگیرید که آقا چند جا تصریح میکنه، تا غرب بگیرید، تا نمیدونم صوفیه بگیرید، تا همینا که درگیرشونیم دیگه، مجاهدین خلق بگیرید، نمیدونم فتنه شده اشتیا بگیرید، همین هم میشه جزء کلام امروز، همین هم میشه جزء کلام. کلام مرسوم که درس رسمی داره 10% اون چیزی که آقا بهش میگه کلام. خب اینم یه جنبندی کلی که باید به این سمت حرکت کنه که اینا هم اینجاش برای مهم بود، هم تولید فکر، جنبه تولید فکری داره. اون سخنرانی بود که 3-4 جلسه پیش، همون جلسه اول یعنی جلسه 13 خوندم، قبلا هم خونده بودم، همون صحبت فیضی سال 79 که حوزه تمدن ساز دو وظیفه اصلی داره، تولید فکر، تربیت انسان. حالا از زمینه فلسفه و کلام تمدن ساز یعنی چی؟ که از نظر آقا فلسفه و کلام تمدن ساز است. فلسفه بیشتر در مسیر تولید فکر، یعنی جفتشون با هم انا، ولی فلسفه بنیادی تر است، بیشتر در مسیر تولید فکری است. کلام بیشتر در مسیر جواب شبهاتی است که مقدمه تربیت انسان است. این میشه فلسفه و کلام تمدن ساز. جدای از این آقا درباره فلسفه به طور خاص تصریح میکنه، همون صحبت که قبلا هم خوندم، همون صحبت پیام به کنگره ملا صدرا 1/3/78 به طور خاص درباره فلسفه اصلا تصریح به تمدن سازی میکنه. جدای از اینا اینجوری میفرماید که مکتب فلسفی صدرالمتألقین همچون همه فلسفه‌ها در محدوده ملیت و جغرافیا نمی‌گنجد و متعلق به همه انسان‌ها و جامعه هاست. همواره همه بشریت به یک چارچوب استخوان‌بندی متقن عقلانی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی، ببین تصریح به فرهنگ و تمدن، هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه‌ای مستحکم که فلسفه ملا صدر باشه و قابل قبول نمیتواند بشه تا به فلاح و استقامت و تومنی روحی برساند و زندگی او را از هدف متعالی برخوردار سازد. و چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گشت. این خیلی واضح به تمدن ساز بودن فلسفه ملا صدر، البته با همون توضیحات که باید امتداد سیاسی اجتماعی پیدا بکنه، که مجموع جلسات ما این 4 جلسه بود، فلسفه فقه و فلسفه تمدن ساز. بخوایم کامل‌تر بگیم فقاهت و حکمت تمدن ساز. فقاهت میگیم به خاطر اون نکته مهمی که آقا درباره فقاهت میگفتن، حکمت هم که میگیم دیگه شامل فلسفه و کلام میشه. فقاهت و حکمت تمدن ساز، این دو بال اصلی علمی. حالا بقیه چیزا چی؟ بقیه علوم چی؟ بقیه علوم یه صحبت سرچشمه‌ای وجود داره که آقا بقیه علوم نه اینکه اهمیت بهش نمیده، من اونو سریع براتون بخونم. ببین کوتاه در عرض چند دقیقه تفسیری که توضیح دادم، همه روح تفسیر هم توضیح داره، تفسیر دادم روح همون توضیح درباره همه علوم دیگه هست. یعنی چطور فقاهت و حکمت، یعنی فقه و اصول و فلسفه و کلام مهمترینه، دو تا هم ارزه همه که هیچ کدوم از علوم دیگه هم ارزه اینا نیست، ولی علوم دیگه که هم ارزه اینا نیست در این حال اهمیت ویژه داره، متخصص ویژه میخواد، رشته تخصصی میخواد، همون جوری که داریم. یعنی نمیشه نه فقیه بود نه فیلسوف و متکلم بود ولی مفسر بود ولی نمیدونم فقط رجالی بود ولی فقط فلان بود، این نمیشه. صحبت که درباره بقیه علوم باشه، یعنی دیگه ما به عنوان تتمه و زمینه تفسیر حدیث رجال ادبیات یه چند تا درباره هر کدوم سریع بگم. یه صحبت اصلی 31-670 دارن. ببینید خیلی واضحه، خیلی از وسطاش اینجوری میگن، میگن که میفرماین که مطلب چهارم این است که در این حالی که فقاهت اساس امر است، فقاهت یعنی همون فقه معنای اخص که قبلا تو فقرات قبلی توضیح، فقاهت یعنی فقه معنای اخص، همین فقه و اصول مرسوم، در این حالی که فقاهت اساس امر است نباید از دیگر علوم اسلامی در حوزه ها غفلت بشود. مثلا ببین چیار میشمارن، میبایست علوم قرآن، شناسایی قرآن، فهم قرآن و اونس با قرآن به عنوان یک علم و یک رشته در حوزه وجود داشته باشد. طلاب ما باید قرآن و یا لااقل بخشی از قرآن را حفظ کنند یا حداقل با آن مانوس باشند. چقدر مفاهیم یا حداقل با آن مانوس باشند دیگه یه توصیه عمومیه دیگه. چقدر مفاهیم اسلامی در قرآن هست که اگر ما بخوایم در فقه بحث کنیم به فکر آنها نمی‌افتیم. این انزوای قرآن در حوزه علمی و عدم اونس ما با قرآن برای ما خیلی مشکلات درست کرده و بعد از این هم خواهد کرد به ما و به ما تنگ نظری خواهد داد. این اصلا یه روی کرده و یه کلیده. من یک وقت در سالهای قبل از انقلاب در مشهد در درس تفسیر به طلبه ها میگفتم که ما از اول بدان عیدک الله که همون حروف دیگه اول جامع مقدمه تا وقتی که ورقه اشتهاد ما را میگیریم میتوانیم حتی یک بار به قرآن مراجعه نکنیم. یعنی بعد درسی ما اینطوریه که اگر طلبه‌ای از ابتدا حتی یک بار به قرآن مراجعه نکنه امتحان همین رشته ما را از اول تا آخر سعی کنه و مشتهد بشه. این فقه اصول است. چرا؟ چون درس ما اصلا قرآن رو نمی‌کنه. متأسفانه حالا هم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم همان طور است. ما در فقه گاهی مثلا یک آیه قرآن را ذکر می‌کنیم، اون هم خیلی رویش کار تحقیق نمی‌شود به قدری که در روایت ما بحث می‌شود و کار می‌شود. این همون دردیه که علامه هم دید، روش قرآن به قرآن رو توضیح داد، المیزان رو نوشت. حالا اینا جای تفصیل بیشتر داره. برحال عرض کردم ما یه جلساتی، حالا این که در حد 4 جلسه مثلا عنوانش فقاهت و حکمت تمدن ساز یا فقه و فلسفه تمدن ساز، خواستیم تو سیر اون مباحثی که داشتیم همه صحبتهای آقا ناظر به طلاب جمع بشه، ولی یه بحث مستقل حالا انشاءالله سال بعد باید داشته باشیم مخصوص رو فقه و اصول اون اصل، تو مرحله بعدی رو فلسفه و کلام، تو مرحله بعدی رو همین قرآن و تفسیر و اینا. کلن جدا از این که حالا آقا ناظر به طلاب سطح یک و دو چی گفتن و نتایج کاربردیش برای اونا چیه، کلن اصلا نظام فکری آقا درباره این علوم رو توضیح بدیم که اونا جلسات مفصل میخواد، که خیلی به نظرم تو روش تحصیل فقه اصول فلسفه کلام خیلی میتونه اثر بذاره. حالا ما فشارده شدیم وقتی اینجا میگیم و تفصیلشون ما دیگه خلاصه قرآن منزوی از حوزه های ما و اینا. تفسیر هم که یک علم مستقل است همین طور است، یعنی قرآن رو گفتن، علوم قرآن رو گفتن، بعد تفسیر هم که یک علم مستقل است همین طور است. حدیث، آشنایی با حدیث، علم حدیث، شناخت حدیث که قرآن در این علم به دست بنده خوب و فرزند خوب استفاده خوب مدعی میشه که متوسل از همه آنها ما الان محروم هستیم همین طور است. یعنی قرآن رو به قرآن گفتن، تفسیر رو گفتن، حدیث رو علوم حدیث رو گفتن. در رجال هم که باید کار تحقیق بشود همینطور است. اگرچه کتاب‌های خوبی نوشته شده، لیکن در این حال انسان احساس می‌کند که خلأ عظیمی در رجال وجود دارد. این خیلی مهمه. چون می‌دونید که میگن حالا 10 تا 14 تا چند تا علم مقدمه برای فقهه، ولی دیگه حداقل حداقل دو تاش دیگه همه متفقن روش، که یای خویی هم فقط همین دو تا رو می‌فرمایند. پایه فقاهت اصول است و رجال. این رجال اینقدر مهمه، متأسفانه خیلی دست کم گرفته میشه. چند سبک تو رجال وجود داره. رجال به سبک خدای بروجردی که کتاب خیلی مهم می نوشتن، موجب رجال نوشتن. رجال به سبک آیه، در واقع آیه خویی منظورم بود، به سبک آیه خویی وجود داره. رجال به سبک آیه در واقع بروجردی وجود داره که آیه شوبیری تا حدی اونو ادامه میدن. رجال به سبک های فهرست نگاری وجود داره. حداقل این سه روش، سه شیوه رو باید یاد بگیرید. رجال خیلی کار جدی میبره، اصلا شوخی نداره. آقا میگه خلأ عظیمی در رجال وجود دارد. ما از همین شناخت و معرفت رجال است که میخواییم حجت را برای خودمان در باب سنت به دست آوریم. باید رویان کار بشه. تاریخ هم همینطور بسیار مهمه. حتی تاریخ هم میشه در فقه استفاده کرد. بسیاری از مسائل فقهی است که به تاریخ ارتباط پیدا می‌کنه، ولی ما کمتر به این ارتباط توجه کرده ایم و حتی آن را کش نکردیم. البته من تاریخ به عنوان یک علم مستقل عرض می‌کنم، یک علم اسلامی است، بایستی کسانی در آن کار کنند. فلسفه اگر در حوزه رایجت، اما در حقیقت باید گفت که محجور است. فلسفه باید در حوزه رواج پیدا کنه. فلسفه فقط این نیست که دیگه الان اینا رو خوندم دیگه. اول فلسفه شو دیگه خوندم. ببینید این یه فهرستی بود از اون علوم دیگه، ولی به اهمیت اونا نبود، یه همین توضیحاتی دادیم. چند تا موردی هم بخوام عرض کنم، یعنی خلاصه اون یه برگه هم چند درباره عرفان نظری ببینید آقا چی میگن. میفهمن که تاریخ 7/11/88 آقا علوم لازم برای تبلیغ رو میشمارن. ببینید چی میگن. بنابراین فقه لازم است، اصول تا حدودی لازم است، کلام خیلی لازم است، تفسیر لازم است، حدیث لازم است، فلسفه لازم است، در مواردی شاید عرفان نظری لازم است. ببینید همیشه آقا عرفان نظری در مواردی برای بعضی افراد، ولی به هر حال لازم است و کاربرد دارد. تاریخ لازم است، اینا چیزهایی است که لازم است. اینها علوم اسلامی است. آقا عرفان نظری هم جزو علوم اسلامی میگن. ما برای تبلیغ دین به این چیزها نیاز داریم. یعنی یک مبلغ دین اگر تاریخ ندارد، کلام ندارد، حدیث ندارد، تفسیر ندارد، این ناقص است. فقه هم همین جور است، فلسفه و علوم عقلی هم همین جور است. اینا لازم است. به نظر من فعلا ظرفیت خلاص اون قبلش مهم است. ما میگم عرفان نظری یا اونی که خوندم آقاتون دیدار گفته بودن مخالف نیستن، ولی نکته‌ای که داره تو دو جلسه، جلسه 11 و 12 که مربوط به راهبردهای تهذیب بود، من کاملا رو توضیح دادم که آقا چند تا صحبتم دارن که در واقع عرفان موضوع باشه. مثلا بخونم بدونشو براتون. متاسفانه تا میگن عرفان، در حال تو ذهن جوونا خیلی این میاد که آقا عرفان یعنی مخالفت با شریعت، یعنی انجام ندادن احکام، یعنی درویش بازی، یعنی تصوف. آقا خودش مثلا ناظر به این برداشت عمومی یه جا عرفان رو رد میکنه، نگاه کنید 1/7/78 1/7/78 اینجوری فرمودن. خیلی خوب است جوان ها عرفان بخوانند، از این شور، از این جذبه باید برای متدین کردن بچه‌ها استفاده کرد، چون عرفان اگر به معنای سلوک و رسیدن به جایی هست، یعنی عرفان عملی، جز از طریق شریعت معنا ندارد. در حالی که این مجموعه های عرفانی، چه عرفان نظری چه اینهایی که در عالم درویشی هستند، ببین آقا میگه چه عرفان نظری چه اینهایی که در عالم درویشی هستند، ابتدا میان راه شریعت را سد میکنند و با ایجاد توهم مریدانشان دل خوش میکنند که بدون شریعت هم، یعنی بدون انجام دستورات فقهی واجب و حرام هم میشه و به جایی رسید. این چیز خیلی خطرناکی است. دقت کنید، نه یعنی آقا اینجا عرفان نظری رو رد میکنه، عرفان نظری که بیاد بگه شاه شریعت غلط است و اینا رو رد میکنه، نه عرفان نظری مثل آقای قاضی، عرفان نظری مثل علامه طباطبایی، مثل خود امام خمینی. بعضی اینا رو میگن یعنی آقا با عرفان نظری مخالفه. نه، آقا عرفان نظری میگه اولا به درد همه نمیخوره، ثانیا عرفان نظری راههای التقاطی و غلط و ضد شریعت توش زیاده، همینا اگه نباشه یه آباریکه‌ای هست، همون راه آقای قاضی، علامه طباطبایی، امام خمینی، این بزرگان که آقا در واقع از این اصلا اسم میبره و تمجید میکنه. و دیدید که اونجا برای بعضی تشریح کرد به شرط استاد خوب، به شرط چی؟ که این قسمت رو مفصل تو چیز ما خوندیم توی در واقع دو جلسه تهذیب. تو دو جلسه تهذیبم یه نکته‌ای هم درباره فلسفه بود که آقا اونجا گفته بودن اصلا از اسفار نقل کرده بودن که فلسفه چقدر با شهود ارتباط داره و چقدر اخلاق ایجاد میکنه و اینا دیگه تو اون فضاها ببینید، یعنی فضاهای تربیتی و اخلاقی توی اون دو جلسه تهذیب که میشه جلسه 11 و 12. حالا موردی درباره رجالم یکی دو تا دیگه فقط تتمه دو سه تا صحبت بخونم دیگه به عنوان تتمه. مثلا درباره رجال فرض کنید تاریخ 25/1/80 اخیراً چیزی که مرا خوشحال کرد این بود که دیدم در مقوله رجال کارهای بسیار خوبی صورت میگیره، چون رجال هم بسیار مهم است، هم خیلی‌ها به آن توجه نمی‌کنند و اهمیت نمی‌دهند. این می‌خوام بگم به عنوان یه مشکل آقا اینو می‌بینه. عرض می‌کنم حداقل سبک رجالی وجود داره، سبک مرحوم آیت الله خویی که الان سبک مرسوم تو حوزه‌ها اینه و این خوب نیست که فقط منحصر به یه سبک باشه. حوزه‌ها با سبک آیه بروجردی که جناب آقای شوبیری و پسرشون امتداد دیدن اون سبک هم بشناسن، یه سبک هم سبک کار تاریخ حدیثی و در واقع فهرستیه که مثلا جناب آقای استاد مددی هستن، ولی یکی دیگه از اساتید که کتابشون هم اخیراً چاپ میشه جناب استاد حسینی شیرازی، اون سبک هم یه سبکیه که هر ستا باید جمع بشه. آقا میگه هم خیلی مهمه هم خیلی توجه نمی‌کنه. میبینیم که جوانان آقا خوشبختانه به این کار مشغولن، البته فاضلان هستند، خلاصه توضیحاتی میدادیم. میخوام بگم آقا براشون رجال به عنوان یکی از ضعف‌های مهم حوزه مطرح. حدیث هم همینطور. حدیث هم می‌خوایم ببینید مثلا صحبت‌های آقا با دارالحدیث، صحبت‌های سرچشمه آقا در دارای حدیثه. چند تا دیدار با دارالحدیث آقا دارن؟ حالا خیلی مفصل درباره حدیث آقا صحبت‌های زیادی دارن. مثلا پیام به مناسبت تأسیس دارالحدیث در قم 22/8/74 میگم چندین و چند جا من یه دونه رو براتون بخونم. امروز درباره حدیث به تدقیق و جداسازی سر از ناصر و راست از دروغ و مسلم از مشکوک و نیز به تأمل در فهم معضلات و مفاد و مضمون‌های اساسی در آن و نیز به تطبیق یا نسبت‌یابی آن با کلام الله عزیز حکیم و نیز به شرح و بسط عالمان و محققانه و نیز به نشر و همگانی کردن آنچه همگان را به کار خواهد آمد و بسی خدمات و تلاش‌های دیگر نیازی مبرم و سازماندهی شده وجود دارد. در کنار این همه پردازش علم رجال و نیز بررسی تاریخ صدور حدیث و سیر آن و نیز کسب آگاهی از آن زمینه‌ای که صدور هر حدیثی را لازم یا راجح ساخته است و نیز جستجو از مضمون‌های مشابه در کتب حدیث اهل سنت از جمله کارهای لازم و ضروری است. همه این توضیحات که تا الان عرض کردم خیلی فشرده تو اینجا بود. مثلا آقا اینجا که میگن بررسی تاریخ صدور حدیث و سیر آن، این دقیقاً اون سبک تاریخ حدیثیه که گفتم جناب استاد حسینی شیرازی کتابشون مثلا چاپ میشه. یا اینجا که فرمودن کسب آگاهی از آن زمینه که صدور حدیث لازم یا راجع ساخته و نیز جستجو از مضمون‌های مشابه در کتب حدیث، حدیث اهل سنت، این سبک آیه بروجردیه. یعنی آقا قشنگ عنایت دارن که آقا الان یه مشکلی تو رجال وجود داره. سبک آیه خویی خیلی غلبه کرده، نه که سبک آیه خویی غلطه ها، اون برای یه جاهایی ممکنه خوب باشه. به هر حال باید این سه سبک با هم جمع بشه که متاسفانه کم کار میشه تو حوزه که اینا همه عنوان درسای فرعی مطرح و اینا، ولی اینا هیچ کدوم اون دو شاهراه اصلی نیست، شاهراه فقه، شاهراه فلسفه و کلام. خب میگم کار بیاد دارید، خب میگم ببینید آقا چی جوری داره میگه. که اینم که درباره حدیث عرض کردیم دیگه پایان بخش صحبت هم باشه. ما قصد داریم بود که در واقع فشرده ای از فقه و فلسفه تمدن ساز بگیم که عرض کردیم این چهار جلسه، یعنی جلسه 13-14-15 و امروز که 16 بود، علوم مطلوب از نگاه آغاز که این چهار جلسه شاید سال بعد ما در حد مثلا 13-14 جلسه همین چهار جلسه رو بس بدیم. چرا؟ چون اینجا ناظر به اون در واقع آثار ثمرات کاربردی برای طلبه های سطح 1 و 2 بودیم. تو اون جلسات دیگه کلن مقید به این نمی کنیم خودمونو، مفصل دیگه همه ابعادی که آقا به فلسفه، کلام، فقه، اصول، فقاهت، تمدن‌سازی اینا پرداخته که اون یه بحث منسجم و مستقلی بشه. اینجا میخواستیم مثلا توی فقاهت در واقع به اون نتایجی که رسیدیم، مثلا در واقع اصلا فقاهت فرقش با فقه چیه، فقه تمدن‌ساز چیه، یا تو همین فلسفه و کلام که راه صدرا رو آقا چقدر تاکید میکنه، امتدادا رو چقدر تاکید میکنه، اخلاق و عرفان و معنویت همراه با فلسفه رو چقدر تاکید میکنه. خواستم اینا رو ببینید، یا اهمیت رجال، یا توی ادبیات هم همون جمله معروف که در واقع تو جلسه 6 مثلا ما اونو باز کردیم، یه ادبیات رو اینجا در واقع نگفتیم که آقا میگن ادبیات برای رسیدن به عمق تاریخ 25/2/95 آقا میگن فراگیری زبان عربی یعنی مکالمه به یک معنا لازم است، ولی یاد گرفتن زبان عربی یعنی مکالمه نمیتواند طلبه را بی نیاز از سویتی و مغنی کند. این نکته را بدانید که صرف و نحو خواندن برای این در حوزه تدریس میشود که نکات استنباطی را از آیات و روایات کشف کند. شاید شخصی که عربی میتواند صحبت کند، یعنی مکالمه میتونه کنه، ولی نمیتواند نکات آیات و روایات را کشف کند. میخوام بگم اینا کلیدهای مهمیه تو هر علم و نقاط مشخص کردن. انشالله سال بعد ما اینا رو مفصل انشالله باید مستقل عرض کنیم. ما یه جلسه دیگه احتمالا داشته باشیم برای بحث بصیرت که دیگه این مجموعه 17 جلسه یه مجموعه انشالله کامل مفیدی بشه برای تشخیص وظیفه. السلام علیکم و رحمت الله.
الله اكبر صلى الله عليه وسلم.